گاهی بگید من میخوام فلان سبک رو کار کنم کاملا اشتباهه. نکته مهم اینه که شما در طول فرایند یادگیری سعی کنید سبکتون رو و استایلی که میخواید ادامه بدید رو انتخاب کنید. دلیلش هم اینه که شما در طول فرایند یادگیری با فضای مختلفی آشنا میشید و اتفاقاتی براتون میفته که ممکنه سبکتون تغییر بکنه و اصلا اون چیزی نباشه که شما در ابتدا قصد یادگیری اون رو داشتید. ما خیلی از بچه‌ها رو داشتیم که به قصد یادگیری پاپ وارد شدن ولی در طول مسیر به این نتیجه رسیدن که سبک ترپ براشون مناسب‌تره و کلاً منحرف شدن از تصمیم ابتداییشون. پس همیشه در طی مسیر این کار رو انجام بدید. شما کار خودتون رو شروع کنید با تئوری و هارمونی موسیقی و در طول مسیر خود سبک هم میاد و کم کم کاملاً میفهمید باید چطور سبکتون رو انتخاب کنید. نکته مهم دیگه اینه که شما وقتی سبکتون رو انتخاب کردی دیگه از این شاخه به اون شاخه نپرید، چرا که برای یادگیری خوب و تبحر عالی در هر سبک شاید نیاز بشه سالهای زیادی رو زمان بذارید و اگر بخواید از این شاخه به اون شاخه بپرید هیچ کدوم از این سبکایی که انتخاب میکنید رو نمیتونید به قدرت ادامه بدید و دلیلش همینه که شما نیازه که روی یک سبک خاص متمرکز باشید تا اون رو به نقطه خوبی برسونید. وقتی در اون سبک به نقطه خوبی رسیدید به لحاظ سازی به لحاظ نوازندگی میتونید سبکای دیگر رو هم امتحان کنید. خب الان سوال پیش میاد که چه موضوعاتی میتونه به ما در انتخاب سبکمون کمک کنه؟ اولین موردی که وجود داره بحث علاقه هست. ببینید آهنگایی که گوش میدید، آرتیستایی که اونها رو دنبال میکنید در چه سبکایی هستن؟ پلیلیستی که دارید بیشتر شامل چه سبکایی از چه خواننده‌هایی هست؟ نکته دومی که خیلی مهمه اینه که راجع به اون سبک تحقیق کنید، الگوهای یادگیری اون سبک رو در بیارید، راجعش تحقیق کنید، جستجوگر باشید، در گوگل تایپ کنید راجع به اون سبک، یه مقدار اطلاعات به دست بیارید و ببینید آیا واقعا فقط از شنیدن اون سبک خوشتون میاد یا با چالش‌ها و چالش‌هایی که در ساخت اون سبک و موسیقی وجود داره هم اوکی هستید و میتونید توی اون سبک فعالیت کنید. یا اگر نوازنده هستید حتما چند تا قطعه از اون سبک رو بنوازید ببینید اون ارتباط و حسه در شما شکل میگیره یا خیر. حالا وقتی سبک رو انتخاب کردیم چیکار کنیم که این قوی تر بشه و روز به روز ما رو به فرد موفق تری در اون سبک تبدیل کنه؟ یکی از عواملی که بسیار بهتون کمک میکنه موزیسین بهتری در اون سبک بشید گوش دادن مداوم و پرتکرار موسیقی های خوب در اون سبک هستش. البته برای ایجاد خلاقیت میتونید هر چندگاهی یه سری موزیک از سبک های دیگه اما موسیقی های خوبشون رو انتخاب کنید و گوش بدید که خلاقیتتون بیشتر هم بشه. میتونید در اون سبک نوازندگی کنید که بازم فضاهای بیشتری توی ذهنتون میاد و اینها مواردی هستند که شما رو در سبکی که کار میکنید میتونه روز به روز قوی تر کنه. خب اگر بخوای بحث رو جمع‌بندی بکنیم چند تا نکته هستش که شما رو در یک سبک در انتخاب اون و در ادامه در قدرت پیدا کردن در اون سبک میتونه یاری کنه که مهمترینش پیگیر بودن و مطالعه و آموزش دیدن در اون سبک هست. به یاد داشته باشید همیشه موزیسیانی موفقه که هر روز در حال ارتقاء خودش باشه و یادگیری رو هیچ زمان متوقف نکنه. در کنار اون نوازندگی در اون سبک و همینطور گوش دادن به موسیقی های خوب در اون سبک هم به شدت میتونه به شما کمک کنه که توی اون سبک فرد موفق تری بشید. نوازندگی رو حتما جدی بگیرید اگر میخواید یک سبک رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنید. دلیلش هم اینه که شاید شما قرار باشه در یک گروه نوازندگی کنید، در یک گروه راک، در یک گروه پاپ و اینجا نیازه که شما با فضا و حس و حال اون سبک ارتباط بگیرید، بتونید چند تا قطعه رو در اون سبک نوازندگی کنید و اینجاست که نوازندگی به عنوان برگ برنده براتون کار میکنه.
با پایان برنامه تار و تنبور امروز رسیدیم دوستان. از همه شما مهربان ها تشکر میکنیم که با پیام ها و صداهای زیبایتان فضای امروز را پر از شادمانی و آرامش کردیم. امیدوار هستیم صدای موسیقی همیشه همراه قلب هایتان باشه و لحظه هایتان را شیرین بسازه. تا برنامه بعدی همینجا کنار هم خواهیم بود با نغمه هایی که دل های ما را گرم میکنن. روزتان پر از آرامش، دلتان پر از عشق و صدایتان همیشه رسا. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و محترم، برنامه تار و تنبور را میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه پارسی گویان باشید به مدت 25 دقیقه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند پارسی گویان. مفتخریم که با برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمندیم. زبان فارسی نامت بلند، در جهان هم بارمانی بی‌گزند. غنای ادبیات فارسی که سرشار از تلمیحات، تعابیر و ظرایف شوق‌انگیز و منطبق و سازگار با فطرت انسان هاست، در دنیای امروز همچنان جان و روان مخاطبان و علاقمندان خود را تحت تأثیر قرار می دهد و بدون شک زبان فارسی یکی از خوشاهنگ ترین زبان هاست که گوش کسانی را هم که به این زبان مسلط نیستند می نوازد. نام بلند ایران در تاریخ همواره با حوادث و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عجین بوده و همواره سربلند تمامی بحران‌ها. شاعران و نویسندگان پارسی زبان از این موضوع دور نبوده و همواره سعی داشتند در هر کجای جهان که باشند از ایران یاد کنند و در شعرشان نام ایران را زنده و جاودان نگه دارند. ایرانی که همواره شکوهمند است و نامش در آسمان عزت می درخشد. پارسی گویان.
با نام و یاد خدا سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. در شعر شاعران پارسی گو دنبال واژه ایران می گشتیم و پژوهش می کردیم در دیوان شاعران و سخن سخنوران واژه و نام بلند ایران رو، و به همین بهانه در هر برنامه شاعری و یا شاعرانی از پارسی گویان وطن پارسی رو معرفی می کردیم، هم با خودش آشنا می شدیم، هم با آثارش و هم واژه ایران رو، نمونه هایی از دیوانش رو در می آوردیم و مرور می کردیم. در این برنامه ابتدا از منوچهری دامغانی می خوام صحبت کنم. ابو نجم احمد ابن قوس ابن احمد نام کاملیه که برای منوچهری دامغانی ضبط شده. چرا به منوچهری دامغانی شهرت پیدا کرده؟ خب دامغانی محل تولدش بوده، اهل اونجا بوده و منوچهری هم به سبب نزدیکی به یکی از شاهزادگان زیاری به نام منوچهر ابن قابوس زیاری تخلص منوچهری رو برای خودش انتخاب کرده. منوچهری دامغانی از شاعران به نام و برجسته سده پنجم هجری قمریه. سال وفات اون رو 432 قمری گفتن و گفته شده که عمر زیاد طولانی نداشته، در جوانی یعنی در همین حدود 30 سالگی از دنیا رفته. منوچهری شاعر طبیعته و من اون رو در جایی به اسم شاعر بهار و بلبل معرفی کردم در یاد داشتی. بسیار آدم بزرگ و مسلطی بر شعر عرب و شعر فارسی بوده. وزن و موسیقی و واژگان شعر فارسی و عرب رو به خوبی می شناخته و تسلط فراوانی بر علم ادبیات داشته. در تصویر سازی و خلق مضمون‌های نو هم دارای مهارت بوده. خب در قصیده‌ای از مجموعه قصایدش منوچهری که در مدح سلطان مسعود غزنویه چنین از ایران یاد میکنه، میگه که ملک جهان بگیری از قاف تا به قاف، مال جهان ببخشی از عود تا به قار، توران بدان پسر دهی ایران بدین پسر، مشرق بدین قبیله و مغرب بدان تبار. همونطوری که عرض کردم، اینی که ما دنبال واژه ایران هستیم چند تا هدف داریم. یکی این که این نام زیبا و این نام دلنشین رو، تکرارش رو با هم مرور بکنیم و ببینیم که این نام زیبا قدمتش و طول زمانی که این نام استفاده شده چقدر هست و از چه زمانی. اینجا مال قرن چهارم و پنجم هست، ملاحظه می فرمایید. در قصیده دیگری که باز در مدح سلطان مسعود هست، باز میگه که ای خداوند خراسان و شهنشاه عراق، ای به مردی و به شاهی برده از شاهان سباق، ای سپاهت را سپاهان، رایتت را ری مکان، ای ز ایران تا به توران بندگانت را وساق. یک مدحیه است که اینجا سلطان مسعود رو پادشاه همه این اقالیم میدونه و از ایران تا به توران رو قلمرو سلطان مسعود معرفی میکنه. و باز در قصیده دیگری که در شکایت از حسودان و دشمنانش هست، کسانی که به او حسد می‌ورزیدند، اینجوری یک مبارزه‌ای می‌کنه و به قول عرب‌ها تحدی می‌کنه که میگه که من بدانم علم الدین و علم طب و علم نحو، تو ندانی دال و زال و را و زا و سین و شین. خواست از ری خسرو ایران مرا بر سفت پیل، خود ز تو هرگز نیندیشی در چندین سنین. میگه که خسرو ایران مرا بر سوار پیل کرد و منو خواست و منو به دربارش خواست، اما هیچگاه از تو یادی نکرده. با یکی از شاعران همزمان خودش اینجور مبارزه‌ای میکنه، یعنی اینجور مبارزه شعری میکنه. و باز در مصمتی از مجموعه مصمت‌های منوچهری که استاد در این فن بوده، در ششمین مصمتش در بند 18 این چنین باز از ایران یاد میکنه. میگه که زود شود چون بهشت گیتی ویران، بگذرد این روزگار سختی از ایران، روی به رامش نهد امیر امیران، شاد و بدو شاد این خجسته وزیران. اینها چند تا نمونه‌ای بود که از شعر منوچهری من در آورده بودم، البته با بدل از اسم ایران از مثلا واژه‌های مثل عجم هم اسم برده شده، یا سرزمین پارسی یا پارس هم بدل از ایران اسم برده شده. البته پارسی و پارس رو در برنامه‌های گذشته راجبش صحبت کردیم و نمونه‌ها رو گفتیم، اینجا بیشتر من مقصودم واژه ایران هست. شاعر دیگری که در این برنامه میخوام از اون اسم ببرم، عطار نیشابوریه. راجب عطار برنامه های متعددی با هم صحبت کردیم، هم نثر عطار رو معرفی کردیم، تذکرت الاولیاش رو و هم شعرش رو معرفی کردیم، و اینجا باز میخوام به همین موضوع خاصی که داریم اشاره بکنیم. خب شیخ فرید الدین عطار نیشابوری یا محمد عطار نیشابوری از بلند پایه ترین شاعران عارف و صوفی پارسیگوی جهان هست. در سالهای آغازین سده ششم در کدکن از توابع نیشابور زاده شده و گویا تا آغاز سده بعد هم زندگی کرده، عمر نسبتاً طولانی داشته. عطار از کودکی و نوجوانی در محضر پدرش علم طب و داروسازی فرا گرفته بود و به همین جهت هم مشهور به عطار هست. پدرش طبیب بود، پزشک بود و داروساز بود و دکان داروسازی داشت، و علاوه بر این پدرش به مجالس عارفان و صوفیان علاقمند بود و اغلب چنین مجالسی رو ترتیب میداد. عطار که فرزندی بود در کنار پدرش به این مجالس علاقمند شد و بعدها راه پدر رو پیمود و نتیجه این علاقمندی و این مسیر پدر رو ادامه دادن این شد که کتابی به نام تذکرت الاولیا پدید آورد که در شرح حال صوفیان و سلسله عارفان و مسلک و مرام اونها گفته شده. عطار از شاعران پرکار زبان فارسی است و در شعر مقامی ارجمند و گرانقدر داره. اسرارنامه و الهی نامه و منطق الطیر و مصیبت نامه و دیوان اشعار و مقداری رباعی از جمله آثاری که از عطار به جا مونده و به ویژه در مثنوی ها بیشتر با زبان رمز و تمثیل سخن گفته و جانمایه اشعار عطار حرکت و تکامل هست و طی طریق هست. یکی دوتا نمونه پیدا کردم از دیوان عطار که از ایران نام برده، یکی در قصیده‌ای که در دیوان اشعارش هست، در قصیده شماره 6 دیوانش هست که چنین میخونیم: بسا قصرا که چون فردوس کردند، کنون شد کلبه احزان دریغا. در این غمخانه هر یوسف که دیدی، لحد بر جمله شد زندان دریغا. چو یکسان است آنجا ترک و تاجیک، هم از ایران هم از توران دریغا. تو خواه از روم باش و خواه از چین، نه قیصر ماند و نه خاقان، دریغا ز آفریدون و از جمشید دردا، ز کیخسرو ز نوشروان دریغا. این در یکی از قصاید عطار بود. تمثیلی منصوب به عطار هست، تمثیل عیاران بغداد و خراسان. اینجا چند بار از ایران نام برده. به شه گفت و اجازت داد شاهش، ز عیاران خود پرسید راهش. به گفتنده بزرگ ملک ایران، کمر بندیم پیشت همچو مردان. به جان بازیم سر در پیش پایت، عطا دانیم ما خود هر بلایت. و باز در همون جا در بخش دیگری که تمثیل در عدل کسراست، کسرا انوشیروان، ترغیب میکنه اینجا عطار، میگه عدل کن تا تاج ماند بر سرت، جام آزادی دهند از کوثرت. عدل کن تا شاه مصر جان شوی، همچو یوسف باز با کنعان شوی. عدل کن تا شاه ترکستان شوی، والی ملک همه ایران شوی. اینجا همون جایی که مد نظر من بود. عدل کن تا شاه ترکستان شوی، والی ملک همه ایران شوی. عدل کن تا ملک آبادان شود، روح پیغمبر ز تو شادان شود. این هم نمونه هایی از شعر عطار و منوچهری دامغانی که در اون واژه ایران رو به کار برده بودن. شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
گوش کن، آوای ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها می برد
و نغمه ای دلکش تو را دعوت می کند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است،
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
شکر شکر شبرد همه تو کیانه، جا یا زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می
فارسی تنها یک زبان نیست، یک فرهنگ، یک هویت ایرانی و یک تمدن اصیل است. زبان فارسی چنان قدرتمند و پایدار است که به راحتی در میان سایر ملل نفوذ پیدا کرده است و هویت و اصالت و زیبایی خود را بر همگان آشکار ساخته. همچنین آثار به جا مانده از این زبان اصیل و ارزشمند، باورها، اندیشه ها و نگرش های ایرانیان را در دوره های مختلف تاریخی نشان می دهد. زبان فارسی یک زبان رسمی با قدمتی طولانی و ادبیاتی غنی است. این زبان یک زبان زنده و مهم در جهان امروز است.
گفته می شه که به کارگیری زبان فارسی در میان مردم کشورهای فارسی زبان شباهت ها و تفاوت هایی داره که درباره آن از زبان مردم هر کشوری بیشتر می توان شنید. آقای عبدالستار دولتی از کشور افغانستان مهمان این بخش از برنامه‌اند و درباره این موضوع بیشتر می گن.
آقای دولتی، چقدر تفاوت گفتاری زبان فارسی بین مردم ایران و افغانستان وجود داره؟ الان میخوام نظر شما را در این باره بشنویم. آیا واژه‌هایی هست که شما از کشور ایران الهام گرفته باشید یا نه؟ از این پرسش شروع کنیم، بعد من سوالات بعدی رو مطرح میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های محترم رادیو شما. با توجه به اینکه دو زبان مشترک از لحاظ گویش چی در جمهوری اسلامی ایران و چی در افغانستان و شباهت‌های بسیار کلان و مشترک با هم دارن، تفاوت لهجه‌ای بین زبان افغانستان و اینجا وجود داره، اما تفاوت کلان که ما بگیم که در افغانستان مردم ما این زبان بلد نباشند و یا تفاوت کلی داشته باشه وجود نداره.
آیا شما هم برنامه‌های حمایتی جهت پاسداشت زبان در افغانستان دارین؟
خوشبختانه در افغانستان توجه بسیار کلان بر زبان دو زبان رسمی ما هست که زبان پشتو هست و زبان دری ما یا هم پارسی یا فارسی هست. مردم افغانستان در روستاها و در شهرها همیشه پاسداری کردن و زبان گفتاری ملت ماست و یک زبانی است که در تمام رشته های فرهنگی کشور ما ریشه دوانده و هیچگاه این زبان از بین نمیره. زبان مادری ماست و به این زبان افتخار میکنیم.
کدام یک از شاعران ایران رو شما خوب میشناسید یا شعرهاشون برای شما همیشه الهام بخش بود؟
ببینین، وقتی که شما از کاخ بلند دور دری صحبت میکنین، چی از شاهنامه فردوسی بگوییم و چی از حافظ شیرین سخن بگوییم یا چی از سعدی شیرین سخن بگوییم یا چی از خیام بزرگ بگوییم، تمام شعرا و تمام کسایی که در این زبان کار کردن و یا چی در کسایی که در قسمت تهیه واژه ها کار کردن و یا شما به سر به فرهنگ موین میزنین، به یک دنیای از مهربانی و محبتش که واقعا زحمت کشیدن در این راستا میرین. اشعار حافظ شیرازی رو ببینین یا از خیام بزرگ ببینین یا سعدی شیرین سخن ببینین یا از شاهنامه فردوسی رو ببینین، در حقیقت با عمق افتخارات زبان داخل میشین و میبینین که چه یک قدامت و چه یک بزرگی در این زبان وجود داره.
یک شعر بخونید برای ما با شما خداحافظی میکنیم.
ما میخواییم که از حافظ شیرازی خدمت شما یک شعر بگم. میگه: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
از شما سپاسگزارم جناب عبدالستار دولتی از کشور افغانستان، مهمان برنامه ما.
سلامت باشید. تشکر.
زیبایی سری ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه میراس دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژه‌ات عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانیم در عرصه بیانت.
از اینکه با مجله دیگر از پارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشند از خاک عاشق خیز تو، اجنون و بیدل می شوند از شعر شورانگیز تو، همراه مولانا بروم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی، در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگره نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژه‌ات عشق، خط خط تو امانت،
باری تهمتنانیم در عرصه بیانت.
دوستان عزیز شنونده، وقتتان بخیر باشه. برنامه پارسی گویان را میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم برنامه چوکی داغ را بشنوید به مدت 35 دقیقه.
چوکی داغ.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه به دیدار معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان با رئیس جمهوری آذربایجان، ممنوعیت هر گونه فعالیت سیاسی تحت عنوان حزب از طرف وزارت عدلیه طالبان، اظهارات مقام‌های حکومت طالبان در مورد اقدام روسیه برای برسمیت شناسی این حکومت و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، در جریان قرار دارین که معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان پیشتر برای شرکت در 17 اجلاس سران سازمان همکاری اکو به آذربایجان سفر کرد. ملا عبدالغنی برادر در این نشست سخنرانی هم کرد و وضعیت افغانستان برای شرکت کنندگان تشریح کرد. او با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. هدف از این دیدار توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری افغانستان و آذربایجان اعلام شد. بله، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و هیئت همراه شمتو با کش و فش از بندر بین المللی بحری باکو هم بازدید کرد. ملا عبدالغنی برادر ضمن بررسی امکانات بندر و روند انتقالات، خواستار فراهمسازی سهولت‌ها برای صادرات کالاهای افغانستان از این مسیر شد. مسئولان بندر باکو و خط آهن آذربایجان هم اعلام کردند که آمادند محصولات صنعتی، زراعتی و مواد معدنی افغانستان از طریق دهلیز لاجورد به ترکیه و اروپا صادر کنند. در جریان ای بازدید دو طرف بر ایجاد کمیته های فنی مشترک برای تسهیل همکاری های تجارتی توافق کردند. خب، شما شنونده های عزیز میدانین که این روزها روند بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران شتاب بیشتری گرفته و مسئولان محلی و مرکزی حکومت طالبان بازدیدهایی از مرز اسلام قلعه هرات داشته و اعلام کردند که برای خدمت رسانی به مهاجران بازگشته تلاش میکنند. یکی از کسایی که از این مرز دیدن کرد شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی بود و گفت که نیروهای این اداره برای خدمت رسانی در مرز فعال شده.
روزانه انشاءالله تا 6000 هموطنان ما برایش غذای پخته میدهیم و همچنان آب و دیگه ضروریات ای را برایش تهیه میکنیم و اینجا کمپی صحیح ما برای مردانه و برای زنانه و کلی تیار شده و مجهز شده. حتی با آن پاملا که اینجا ولادی و نسایی مشکل برش پیش میشه و با هم خدمات خوب گرفتیم.
موضوع دیگه ای که وزارت عدلیه حکومت طالبان هر گونه فعالیت سیاسی تحت عنوان حزب را در افغانستان ممنوع اعلام کرد. برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان در اظهاراتی در این زمینه گفت فعالیت ها تحت عنوان احزاب سیاسی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
وزارت عدلیه هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان غیر قانونی میداند و هشدار میدهد که هر گونه فعالیت سیاسی تحت این نام را مورد پیگرد قانونی و شرعی قرار میدهد. وزارت عدلیه در چند سال گذشته برخی دفاتر احزاب سیاسی را که فعالیت میکردند شناسایی کرده و جلو فعالیت آنان را گرفته است و این روند همچنان ادامه دارد.
بله، این روند همچنان ادامه دارد، اما چرا فعالیت احزاب سیاسی ممنوع شده؟ در بسیاری از کشورها احزاب سیاسی فعال هستند، رسانه دارند، تریبون دارند و گپ خود میزنند، انتقادات خود مطرح میکنند و البته تهدیدی هم برای حکومت محسوب نمیشن. حکومت ها هم اوقدر قدرت دارن که یه احزاب سیاسی را تهدیدی برای خود نمیدانن. ده مورد فکر میکنم عمقه بحث باشه. بریم سراغ یکان موضوع دیگه. موضوع دیگه هم ای که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تفاهم نامه همکاری با یک شرکت خصوصی تولید بذرهای اصلاح شده در مورد معرفی انواع جدید بذرهای اصلاح شده به امضا رساند. غلام محمد کاظم شهامت سخنگوی ای وزارت در اظهاراتی گفت که این تفاهم نامه بین اداره تحقیقات زراعتی ای وزارتخانه و شرکت خصوصی فعال در این زمینه امضا شد.
این تفاهم نامه در حضور معاینان وزارت زراعت، مسئولین اتاق تجارت و نهادهای تحقیقاتی میان ریاست عمومی انستیتوی تحقیقات زراعتی و شرکت مذکور نهایی شد. محترم مولوی صدر اعظم عثمانی معاون زراعت و مالداری وزارت زراعت در سخنرانیش گفت تخمه های اصلاح شده با کیفیت کلید بهبود اقتصاد دهقانان، کاهش امراض و افزایش حاصلات است. ما به حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی متحد هستیم.
بله، ما در برنامه‌های گذشته هم یادآوری کردیم که افغانستان از گذشته‌ها یک کشور زراعتی بوده و هر قدر در این بخش به مکانیزه سازیش کار شود، همقدر به پیشرفت و درآمدزایی در این بخش کمک می‌کند و مسئولان حتماً باید به فکر ایجاد تسهیلات برای زمینداران و دهقانان باشند. شما شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ حتما در جریان قرار دارین که روسیه که از چند سال پیش اما تو خپک روابط نزدیکی با طالبان برقرار کرده بود، پیشتر از حالت خپک خارج شد و به یک باره و به صورت علنی اعلام کرد که حکومت طالبان به رسمیت میشناسه و بیخی کیف طالب سای باره کوک کرد. همون روزایی که اگه بعضی از طالب سایبا یک نفر می دیدن که ریش و مویش زرد است یا سرخ است یا قهوه‌ای است، او را روز گفته پیش می کردن، آل طالبا را به رسمیت شناختن، او هم به عنوان اولین کشور. تلویزیون طلوع افغانستان در همین رابطه گفتگوی کرد با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ازش در مورد این تصمیم روسیه سوال شد.
امارت اسلامی افغانستان از روزی که تأسیس شده بود تلاش‌های بیهم خود را داشت که موضوع به رسمیت شناختن نهایی شود. تا حد زیاد کشورها همه یا کشورهایی که با افغانستان در روابط خوب داشتند در تماس دیپلماتیک با افغانستان بودند و اینکه اعلان شود رسمیت شناسی، روسیه کشور اولی بود که در این راستا اعلان کرد. اگرچه ما در جریان بودیم چون موانعی که در روسیه در این راستا وجود داشت از لحاظ قانونی چند ماه قبل یا سال قبل به خاطر زدودن او موانع و از بین میان برداشتن آن موانع تلاش را جریان داشت، خودش به میمانا بود که آنها از لحاظ قانونی در مملکت خود را به این هموار بکنند تا امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسند. انتظارم چه چیز میرفت، ولی حالا که کار انجام شد ما تشکری میکنیم و همچنان سپاسگزاری میکنیم از اقدام جرأتمندانه روسیه و میتواند منافع دو کشور و رابط دو کشور را به خوبی به میان بیاره و همچنان یک فاز اعتماد را بین روسیه و افغانستان ایجاد کنه. طبعا ما توقعات زیادی از کشورها زیاد داشتیم که باید هم چه کار را میکردن و پیشگام شوند، ولی که روسیه این گام را برداشت و واقعاً ستودنی است.
و تعجب برانگیز هم بود و است که چگونه روسیه که از نظر ساختارهای دینی و فرهنگی با شما طالب سایبا هیچ قرابت نداره، به عنوان اولین کشور شما را به رسمیت شناخته. وقتی که قرابت دینی، مذهبی، فرهنگی و زبانی وجود نداره، مسائل دیگه که میمانه امنیت، سیاست و اقتصاد است و احتمالاً همین مسائل باعث شده که روسیه شما را به رسمیت بشناسه. گفتین به خاطر برسمیت شناخته شدن تلاش های زیادی کردین، همین تلاش ها هم یک کم نتیجه داده دیگه.
طبعا دستگاه دیپلماتیک افغانستان همواره در تلاش بود تا در اقناع کشورها ای هم جستجو داشته باشن، تلاش داشته باشن، رفت آمده داشته باشن. شما می دانین که وزارت خارجه افغانستان در جریان این 4 سال به همه کشورها هم سفرهای داشتن، هم روابط خوب داشتن، هم به سطح بلند رفت آمدهای با کشورها ایجاد کردن و هم در تریبونای مهم دنیا حضور پیدا کردن و ذهنیت ها را برای زی اموار ساخته تا در عرصه دیپلماتیک و به رسمیت شناختن افغانستان گام عملی برداشته شود. و با روسیه هم ما در تماس بودیم. روسیه منافع در افغانستان داره، منافع مشروع آن کشور در افغانستان تامین است که رابط اقتصادی بین روسیه و افغانستان است. روسیه که کشور مهم منطقوی است، معادلات منطقوی رول مهم داره، در ثبات میتونه رول داشته باشه، در دفاع اقتصادی کشورها همکاری و رول داشته باشه. افغانستان هم نیازمند رابط با تمام کشورها از جمله روسیه بوده و ما با هم در ارتباط بودیم و الحمدلله نتیجه داد.
بله نتیجه داد. ما هم گفتم که این تلاش ها نتیجه داد. این هم ما هم گفتم که یکی از دلایل مهم این قضیه منافع اقتصادی بوده که روسیه از روابط نزدیک با افغانستان داره. روسیه هم از ماها قبل تلاش هایی را آغاز کرده بود که به نظر می رسید به شناسایی رسمی طالبان منجر شود. شما هم خود در جریان بودین دیگه نه؟ آیا در این زمینه کدام رد و بدل امتیازایی هم شده که کس خبر نشده باشه؟
ما از تلاش هایی که روسیه می کرد از لحاظ قانونی بعضی از موانعی اونجا داشتن او را از بین می بردن و یا اعلان کردن پیام، ما در ارتباط بودیم با همچین چیزی و توقع می رفت که گام می رفت. افغانستان می خواهد تمام کشورها ارتباط خوب و حسنه داشته باشند، ارتباط به اساس منافع کشورها و افغانستان. و همچنان افغانستان میخواهد نقطه اتصال بین کشورها و منطقه باشه و همچنان افغانستان میخواهد که ثبات دوامدار داشته باشه. این اهداف او چیزی بوده که با روسیه هم شریک شده و روسیه هم همه چیزی را میپذیرفته که امنیت و ثبات در منطقه به خاطر ارتباط با افغانستان مهم است و همچنان رفاه اقتصادی افغانستان مهم است و همچنان رابط دو کشور از لحاظ دیپلماتیک اهمیت خاصی داره. از اون لحاظ پیشرفت شد و نتیجه گرفت. ما کدام خواست پنهانی را نداشتیم از طرف روسیه و ما هم خواستایی نداشتیم از آنها، بلکه چیزایی که می خواهیم علنی و بسیار آشکار است. افغانستان اجازه نمیده خاکش علیه هیچ کشور استفاده شود. این چیزی بسیار یقینی است و روسیه را درک کرده. همچنان افغانستان می خواهد به خاطر ارتباط دیپلماتیک با تمام کشورها ارتباط داشته باشه، رابط حسن ایجاد شده و روسیه را ترک کرده و منافع روسیه از لحاظ اقتصادی و تجارت و همچنان صادرات و واردات به افغانستان خودش یک چیزی بسیار مشهود و واضح بود که آنها به این پی بردن و با افغانستان از لحاظ دیپلماتیک پیشرفته های پیشگام شدن و به یک روند نواقص شد.
خب حالا که روسیه شما را به رسمیت شناخته، این موضوع چه دستاوردهایی برای طالبان خواهد داشت؟
دستاورد رسمیت شناسی آشکارا و علنی زیاد است. از لحاظ از اینکه تبصره میشد و یا فکر میشد افغانستان دیگه به انزوا رفته و با افغانستان کسی ارتباط قائم نمیکنه، این معادله را تغییر داد و این فرضیه از بین رفت. افغانستان میشه به رسمیت شناخته، افغانستان را به تعامل دیپلماتیک مثبت داشته باشه و همچنان پیام شد به دیگر کشورها که همچون اقدامات جسورانه داشته باشند و همچنان حق مردم افغانستان است که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، چون حکومت پاسخ بوده ایجا حاکم است که امنیت مردم را تامین کرده، وحدت ملی را تامین کرده، منافع ملی افغانستان را تامین کرده. ایجاب میکرد که کشورها هم با این اهداف و افغان ها همگام و همراه باشند و اقلا همکار دیپلماتیک باشن. از لحاظ سیاسی یک گام بسیار خوبی بود و گامی بود که افغانستان در این عرصه هم برنده شد.
و حالا که روسیه به عنوان یک کشور بزرگ شرقی حکومت طالبان به رسمیت شناخته، انتظار شما هم بالا میره دیگه و میخواین که دیگه کشورها هم شما را به رسمیت بشناسن، همونطور نیست؟
از دید ما باید تمام کشورها همچین گامی را بردارن، چون حال وقت آن رسیده که باید یقین حاصل شده باشه که افغانستان که دارای یک حکومتی واحد و مقتدر و با نظم و دیسپلین است و همچنان افغانستان به طرف پیشرفت اقتصادی و امنیتی گام میبرداره، امنیت و ثبات افغانستان 100% یقینی شده، پس کشورها نباید تعلل بکنن. ما توقع داریم که همه کشورها پای هم به گام روسیه گام بردارن و با افغانستان رابط علنی و آشکار خود را تامین.
بله طبیعی هم است که انتظار داشته باشین دیگه کشورها هم شما را به رسمیت بشناسند. روسیه هم راه را برای دیگرا باز کرده. در گذشته هم بعضی از کارشناسان میگفتند بسیاری کشورها منتظر هستند که یک کشور پای پیش بونه تا به اصطلاح شرمک اونا هم بپره و حکومت طالبان به رسمیت بشناسند.
آل جهان یک قطبی نیست، طبعا چند قطبی شده. روسیه خودش یک قدرت جهانی است، چین یک قدرت جهانی است، آمریکا هم است، اروپا جدا با یک فاز تبانم و تاثیرگذاری خود را برای مسائل جهانی دارد. پس دنیا یک قطبی نیست که همه کشورهای همه جهت‌ها تنها به آمریکا بنگرند. ما توقع از این داریم که آمریکا باید مانع نباشد این راستا و خودش پیشگام شود، مثل روسیه اقدام جسورانه بکنه و همچنان دیگر کشورهای هم که لحاظ سیاسی و خود یک نوع حسه داشتن که شاید گامشان ممکن نباشد، اونا باید درک کرده باشند که را بسیار آسان بود و باید هم این را پیش ببرن و به افغانستان هم دارن.
و قدر هم که شما میگین آسان نیست. کشورها باید بسیاری مسائل در نظر بگیرن. هنوز از نظر بسیاری از کشورها شما شرایط بر رسمیت شناخته شدن ندارین. میگن که هنوز حکومت فراگیر تشکیل ندادین، حقوق زنا و دخترا را رعایت نمی کنین، دخترا را به مکتب و دانشگاه نمی مانین، زنا و دخترا را به تفریح و چکر و رستوران رفتن نمی مانین و اتو گپا دیگه. شما قبلا می گفتین که آمریکا مانع بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان هست، ولی میگن که کشورها بدون در نظر داشته خواسته های آمریکا هم میتونن در این زمینه تصمیم بگیرن.
بله، توی خوازی است که دنیا چندین قطبی است و میره ما درک میکنیم و شما هم میبینیم، ولی تاثیرگذاری آمریکا بالای مسائل جهانی هم از رای سازمان ملل متحد و با استفاده از مقولی که آمریکا در اونجا داره مشهود بود. حال هم مثلا کشورهای زیادی را ما میبینیم که هیچ مشکلی با افغانستان در بخش رسمیت شناسی نداره، بلکه عملا باید افغانستان بر رسمیت بشناسه، ولی باز هم این کار را نکردن. طبعا امو تحلولی که میکنن علتش رابطشان با آمریکا است یا ملتهای بعدی را فکر میکنن. بر صورت حال وقت هم رسیده که آمریکا هم در این مورد باید پیشگام باشه، کشورهای دیگر این باید احساس خطر نکنند و افغانستان کشوری هست که میخواد با تمام کشورها رابطه حسن و خوب داشته باشن. مسائل افغانستان و همه کشورهای مربوط را میتونیم از راه گفتگو، از راه دیپلماتیک، از راه که افهام و تفاهم داشته باشیم درست حل بکنیم.
و شما فکر میکنین حالی که روسیه حکومت طالبان به رسمیت شناخته، این موضوع میتونه شروع یک روند در این زمینه باشه و کشورهای دیگه ای هم کم کم شما را به رسمیت بشناسن؟ یا ای که یک باب جدید برای رقابت کشورها با یک دیگر باز میشه؟
نه خیر، ما فکر میکنم که یک نقطه عطف پیشرفت برای افغانستان است. برای رسمیت شناسی افغانستان برای هیچ جهت زیان نداره و این هم واضح است که ما نمیخوایم افغانستان میدان رقابت ها باشه و یا کشورها در اینجا افغانستان را به حیث یک وسیله استفاده بکنن. افغانستان را اجازه نمیده که ما در این راستا زیادتر قربانی دادیم. استقلال افغانستان، بی‌طرفی افغانستان در مسائل و همچنان متکی شدن افغانستان به اراده خود یک اصل است برای ما و مردم مطمئن باشند، دنیا هم مطمئن باشن که افغانستان اصلا میدان رقابت با بین کشورها نخواهد بود. و این گام گام مثبتی بود، دیپلماتیک و الهام بخش بود به دیگر کشورها که باید از ایران آنها هم بیاین و وارد تعامل مثبت با افغانستان شون.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. خب شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صحبت های ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شنیدیم در مورد اقدام روسیه برای به رسمیت شناسی طالبان و دلایل و پیامدهای آن. حالا بریم سر بزنیم به دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل هم است، و بشنویم که تحلیل کارشناسیش در این زمینه چی است.
منافع ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئوراهبردی روسیه ایجاب میکرد که از مدت ها قبل امارت اسلامی را به رسمیت میشناخت و تعامل خود را به صورت رسمی در دستور کار خود قرار می داد. اما در این زمان وقتی اتفاق افتاده هم من فکر میکنم که یک اقدام هوشمندانه از نظر سیاسی و در راستای ثبات منطقه میتونیم را ارزیابی بکنیم. و امارت اسلامی هم طی نزدیک به 4 سال نشان داده که برای ثبات منطقه، برای تامین صلح پایدار و پیشرفت‌های اقتصادی اراده و انگیزه جدی داره. به این ترتیب است که روسیه در این راستا پیشگام شده و دیری نخواهد پایید که کشورهای دیگه هم این روند را در دستور کار خود قرار خواهد داد. این اقدام نشانه حسن نیت دیپلماتیک روسیه محسوب میشه و دومی که در راستای ثبات منطقه و حتی نظام بین الملل ما میتونیم را ارزیابی بکنیم. در واقع روسیه میخواهد به عنوان یک بازیگر مهم بین المللی به گونه رفتار سیاست خارجی خود را سازماندهی بکنه که در واقع موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان یک فرایند جدید را برای ثبات منطقه طراحی و مهندسی بکنه.
درست است که روسیه میخواهد به عنوان یک بازیگر مهم بین المللی عمل کنه. از گذشته هم همه تو بوده و از موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان هم در این زمینه استفاده میکنه تا فرایند جدیدی را برای ثبات منطقه طراحی کنه. اما از موقعیت افغانستان چطور در این راستا بهره میگیره؟
با توجه به ای که افغانستان عملاً به کوریدور اوراسیا تبدیل شده و حلقه وصل آسیای مرکزی و جنوبی محسوب میشه و همچنین در بازی‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه نقش کلیدی ایفا میکنه، برای روسیه مهم هست که با چنین منطقه، با چنین حاکمیت روابط گسترده و عمیق در حوزه‌های سیاسی، ژئوپلیتیکی، امنیتی و تجاری و اقتصادی داشته باشه. از این منظر است که در واقع روس‌ها قدم پیش گذاشت و ای فرایند در دستور کار خود قرار داد.
یک سوال ذهن بسیاری را مشغول کرده. حالا من نمی‌فهمم که شما می‌خواین به این سوال پاسخ بدین یا نه، یا اصلاً اطلاعی در موردش دارین یا نه. من واضح سوال خودم مطرح می‌کنم. آیا پشت پرده بدبستان‌هایی بین طالبان و روسیه صورت گرفته که مسکو حاضر شده حکومت طالبان به رسمیت بشناسه؟
امارات اسلامی هیچ چیز را از مردم خود پنهان نمی‌کنه و روابط سری با هیچ کشوری نه در گذشته داشته و نه در حال حاضر داره. بنابراین هرچی هست در پرتو منافع ملی افغانستان مورد توجه قرار داره و روسیه به این دلیل در گذشته ها نام امارت اسلامی را از فهرست گروه های ممنوعه حذف کرد و چند پیش سفیر ما را به عنوان نماینده تام الاختیار مردم افغانستان در مسکو پذیرفت و در گام بعدی در واقع بحث مشروعیت بین المللی و به رسمیت شناسی امارت اسلامی را مورد توجه قطع نظر قرار داد. و آقای کابولوف همی هفته گذشته هم از روی کرد غرب و ایالات متحده انتقاد کرد که باید دارایی مردم افغانستان آزاد شود و محدودیت های بانکی برداشته شود و امارت اسلامی به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر و حاکم بر جغرافیای افغانستان و به عنوان یک بازیگر در تحولات منطقه به رسمیت شناخته شود و مورد توجه و تعامل قرار بگیرد. بنابراین روس ها با توجه به درکی که از تحولات منطقه و نظام بین الملل داره، این روند مورد توجه قرار داده و کدام دیپلماسی سری بین افغانستان و روسیه در گذشته وجود نداشته.
خب پس روسیه چی دیده در افغانستان و در حکومت طالبان که حاضر شده این ریسک کلان بپذیره و اولین کشوری باشه که این حکومت به رسمیت میشناسه؟
خب ببینید، جهان و منطقه درک کرده که امارت اسلامی امنیت سراسری در افغانستان تامین کرده و او امنیت هم امنیت درونزا هست، یعنی مثل 20 سال دوره موسوم به جمهوریت نیست که توسط نیروهای ناتو امنیت تامین شود یا توسط آیساف امنیت تامین شود، بلکه با اتکا به نیروهای رزمی داخلی امنیت در حال حاضر در افغانستان تامین است و حتی این امنیت با او پیمانه محکم و قوی و استوار و پولادین هست که در مقایسه با کشورهای منطقه افغانستان به عنوان یک گلگو مطرح میشه و این را کشورها همه درک میکنه. و همچنین روایتی را که امارت اسلامی طی 4 سال در دستور کار خود قرار داد و به عنوان یک گفتمان غالب و مسلط در سطوح منطقه‌ای او را سازماندهی کرده، گسترش مناسبات نیک با همه کشورها هست. به این دلیل است که من فکر میکنم کشورهای دیگه هم به تعقیب روسیه چون این بحث های را مورد توجه قرار خواهد داد و امیدواری ما است که هر چه زودتر این روند به مرحله اجرا گذاشته شود تا ما عملا بتانیم از نظر برخی محدودیت هایی که در حال حاضر مواجه هستیم در حوزه های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی گام های جدی و سازنده را هم در پرتو افزایش تعامل با کشورها و هم در راستای تأمین منافع ملی کشور و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان برداریم.
عجله هم داره آقای نظری، که همه تو تیز تیز کشورهای دیگه هم حکومت طالبان به رسمیت بشناسن و یه حکومت روابط خود گسترش بده و به گفته شما در راستای تأمین منافع افغانستان گام برداره. اما خود این حکومت هم باید گامهایی در جهت تأمین خواسته های جامعه جهانی برداره، نه؟ همون خواسته هایی که به نفع خود افغانستان و مردم این کشور هم هست که حالا نمیخواییم به جزئیاتش بپردازیم، چون پیشتر اشاره شد و در برنامه گذشته هم مفصل در این مورد گپ زدیم. خب از اهمیت اقدام روسیه برای برسمیت شناسی حکومت طالبان و تأثیرش بر تصمیم دیگه کشورها بگوین آقای نظری.
خب شما میدانید که روسیه در حال حاضر با عنوان یک قدرت بزرگ در تحولات بین المللی مطرح است و روسیه پیش قراول و پیش آهنگ نظم چند جانبه‌گرایی در نظام بین الملل هست و روسیه با عملکرد خود در تحولات ژئوپلیتیک منطقه نشان داد که جهان تک قطبی به پایان رسیده و باید کشورها نظم را مورد توجه قرار بده که در او جهان چند جانبه‌گرایی و چند قطبی مورد توجه قرار بگیره. و در این ارتباط چین هم با روسیه هم نظر است. در سطوح منطقه‌ای برخی کشورهایی که در خاورمیانه صاحب نفوذ هست، اینا هم چنین بحث های را مورد توجه و دقت نظر قرار می دهد. با توجه به چنین روند، چین در گذشته ها هم رابطه نیک با امارت اسلامی داشت و سفیر ما را پیش از هر کشور دیگر قبول کرده بود. بنابراین چین، روسیه و همچنین ایران از جمله کشورهایی می باشند که به دنبال مشق فرایندهای چند جانبه‌گرایی در تحولات کلان منطقه‌ای و بین المللی هستند. انتظار می رود که این کشورها همچنان امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه و در کنار از او با توجه به تاثیرگذاری که روس‌ها بر کشورهای آسیای میانه داره و حتی بر برخی کشورهای خاورمیانه، این انتظار وجود داره که شماری از کشورهای عربی و اسلامی و همچنین کشورهای آسیای میانه در ارتباط روند جدیدی را مطمئن نظر قرار بده و در سیاست خارجی خود امارت اسلامی را به عنوان نظام مشروعی افغانستان به رسمیت بشناسه.
زمیر کابولوف نماینده روسیه در امور افغانستان هم پیشتر گفت که حکومت طالبان تمام تلاش خود برای سرکوب گروه های هراس افکن کرده و حقش بوده که به رسمیت شناخته شود. آیا این اظهارات در سطح بین المللی اهمیت داره؟
خب بدون شک روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که همواره موضع اصولی، منطقی، واقع بینانه و منصفانه را نسبت به تحولات افغانستان و ثبات پایدار منطقه مورد توجه قرار داده. به همین دلیل که سخنگوی امارت اسلامی هم از این موضع‌گیری ها استقبال کرده. در واقع بحث اساسی اینجاست که ما در یک تقابل ژئوپلیتیک هم در شرایط حاضر به سر میبریم. به این معنا که یک جنگ سرد بین آمریکا و چین در تحولات بین المللی وجود دارد. جنگ‌های تعرفه‌ای و همچنین روند شقاق و چند پارگی بین جهان غرب در حال حاضر مشاهده پذیر است، بین ناتو و آمریکا، اتحادیه اروپا و آمریکا و فرآیندهایی که در تحولات ژئوپلیتیک منطقه مشاهده پذیر هست. بنابراین از این منظر من فکر میکنم که صحبت‌های آقای کابولوف میتونه از یک سو وضعیت را نشان بده که به تضعیف فرایندهای غربی منجر شده و افولی غرب را در تحولات بین المللی پرشتابتر بسازه و از طرف دیگر میتونه بیانگر واقعیت‌هایی باشه که در افغانستان حکمرانی میکنه. فعلا تمام جغرافیای افغانستان در کنترل امارت اسلامی هست. امارت اسلامی در ارتباط با حکمرانی موفق ظاهر شده در تامین امنیت، در شکن ساختن فساد و در بازسازی افغانستان با توجه به ظرفیت و توان مالی که داره موفق و کامیاب ظاهر شده. به این دلیل است که سخنهای آقای کابولوف میتونه به گونه تسریع کننده روند بازسازی و نوسازی افغانستان تلقی و تفسیر شود و غیر از اینکه امارت اسلامی او گروهایی را که آقای کابولوف اشاره کرده سرکوب کرده و ریشه‌کن کرده، امارت اسلامی تانسته در نظم و امنیت پایدار منطقه هم نقش مهم و اساسی را ایفا بکنه. افغانستان عملا دروازه گشایشی سیاست‌های خارجی به طرف آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه هست. بنابراین اگر افغانستان بی ثبات باشه یا نظم نتونه به درستی کنترل بکنه، بی ثباتی به این کشورها منتقل میشه. به او دلیل است که روسیه این فرآیند درک کرده و از امنیت سراسری که در افغانستان وجود داره و از موضع‌گیری دقیق و هوشمندانه که امارت اسلامی طی 4 سال داشته به گونه تمجید کرده و کشورهای دیگر هم ترغیب کرده که به این فرآیند بپیونده و امارت اسلامی را عملا به رسمیت بشناسه.
خب آقای نظری، نظر شما در مورد بازتاب‌های اقدام روسیه و سکوت آمریکا در این خصوص چی است؟
خب آمریکایی ها بازی پیچیده را در تحولات خاورمیانه در دستور کار خود قرار داده که به باور ما به طرف بی‌ثباتی کشورهای خاورمیانه را سوق میده و در فرایند افغانستان باور ما است که هر چه آمریکایی ها تاخیر بکنه بیشتر آسیب خواهد دید و ضرر خواهد کرد. جهان در نهایت ناگزیر است امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد و به عنوان حاکمیت مشروع ملی و بین المللی